بین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار همکاری کشورها در کنفرانس تغییرات اقلیمی شد. باراک اوباما مسیر بسته شدن بازداشتگاه گوانتانامو را هموار کرد. آیت الله منتظری میگوید سطح مطالبات مردم معترض بالاتر رفته است. 30 ثانیه بامداد چهارشنبه 25 آذر ماه 1388 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 16 ماه دسامبر سال 2009 میلادی. وقت بخیر شنونده گرامی. از اینکه شنونده وفادار ما هستید سپاسگزاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و به شما خوش آمد میگوییم. در استودیوی رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک، من الهه روانشاد در کنار نیما تمدن هستم که میزبانی شما رو عهده‌دار هستیم و با خبرها آغاز میکنیم. از نیما تمدن.
بان گیمون دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه برای حضور در کنفرانس بین‌المللی تغییرات آب و هوایی وارد کوپنهاگ شد. آقای بان پیش از ورودش به پایتخت دانمارک گفت وقت آن است تا کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اتهام زنی به یکدیگر را متوقف کنند و بر تعهداتشان برای کاهش گازهای گلخانه‌ای که اصلی ترین عامل گرمایش زمین است بیفزایند.
Financing will be the key, particularly in helping the poorest countries.
دبیر کل سازمان ملل متحد تأمین سرمایه برای کاستن از میزان گازهای گلخانه‌ای را عاملی کلیدی دانست و از کشورهای ثروتمند خواست که در این زمینه به کشورهای فقیر کمک کنند. پیشتر باراک اوباما گفته بود آمریکا تا سال 2020 میلادی به میزان 17% از تولید گازهای گلخانه‌ایش می‌کاهد و این موضع‌گیری با انتقاد گسترده دیگر کشورها مواجه شد که آن را کافی نمی‌دانستند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده با صدور فرمانی خواستار اختصاص یافتن یک زندان تازه در آمریکا به شماری از زندانیان گوانتانامو شده است. بنا به دستورالعمل باراک اوباما که روز سه‌شنبه منتشر شد، رئیس جمهوری آمریکا قصد ندارد هیچ یک از زندانیان گوانتانامو را در خاک آمریکا آزاد بکند. این دستور که امضای وزیران امور خارجه و دفاع آمریکا را نیز بر خود دارد، خطاب به فرماندار ایالت ایلینوی محل زندان جدید صادر شده است. بر اساس این فرمان بخشی از زندانیان گوانتانامو در خاک آمریکا اسکان داده می‌شوند و با این تصمیم راه تعطیل کردن بازداشتگاه گوانتانامو هموار می‌شود. شیخ محمد الصباح وزیر خارجه کویت از مخالفت کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس با هر گونه حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران خبر داد. وزیر خارجه کویت در پایان نشست شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس گفت هر تنش تازه در منطقه بر موقعیت ما تأثیر می‌گذارد و از آنجایی که پیشاپیش مشکلات زیادی داریم نمی‌خواهیم با مشکل دیگری مواجه شویم. وزیر خارجه کویت همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواست تا به اجرای خواسته های آژانس بین المللی انرژی اتمی تن در دهد و با قطعنامه های حقوقی بین المللی مثبت برخورد کند. دولت ویتنام و روسیه قراردادی در زمینه همکاری های نظامی و اتمی امضا کردند. به گفته نخست وزیر ویتنام که به مسکو سفر کرده، کشورش قرار است در چارچوب این قرارداد تجهیزات نظامی، هواپیما و زیردریایی‌های ساخت روسیه خریداری کند. جزئیات این قرارداد نظامی کاملا منتشر نشده، اما خبرگزاری اینترفاکس روسیه گزارش داد ویتنام 6 زیردریایی به ارزش 2 میلیارد دلار از روسیه تحویل خواهد گرفت. با امضای قراردادی دیگر روسیه متعهد شد که نخستین نیروگاه برق اتمی را برای ویتنام بسازد. در ایران آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعه در قم میگوید مطالبات مردم در آغاز وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری ابطال نتیجه آن بود، اما به دنبال برخورد خشن و سرکوبگرانه سطح مطالبات مردم بالا رفته است. آیت الله منتظری در پاسخ به پرسش‌های یک پایگاه اینترنتی گفته پس از کشته شدن مردم بیگناه و دستگیری فعالان سیاسی و محاکمات فرمایشی و غیر شرعی و غیر قانونی آنان به تدریج مطالبات مردم معترض بیشتر شد تا آنجا که به گفته او خوف آن می‌رود که اگر حاکمیت به روش کنونیش ادامه دهد مردم به کلی با نظام فاصله گیرند و بحران کنونی عمیق‌تر شود.
با سپاس از شما نیما تمدن بود با تازه‌ترین خبر ها و گزیده از آنچه در این مجله نیمه شب خواهید شنید. آیت الله منتظری میگوید انتظارات مردم را از شعارهایشان در تظاهرات مسالمت‌آمیز پس از انتخابات به خوبی میتوان دریافت. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید تلاش‌های یک ساله دولت اوباما در همکاری و تعامل با ایران بی‌نتیجه و بیهوده بوده است. اعمال فشار روزافزون بر دانشجویان و تظاهرات در دانشگاه علم و صنعت، دو گزارش مختلف با یک نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی در آمریکا و با یک دانشجوی دانشگاه علم و صنعت در ایران گفتگو کرده ایم. برنامه صدای شما، صدای فردا و رده‌بندی 10 ترانه برتر بر اساس امتیازهایی که شما شنوندگان گرامی به آن داده اید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب و همچون همیشه تنها همراه ما باشید. آیت الله حسین علی منتظری در تازه ترین اظهار نظر خود می گوید انتظارات مردم را از شعارهای آنان در تظاهرات مسالمت آمیز بعد از انتخابات به خوبی می توان فهمید. در آغاز خواسته مردم ابطال انتخابات و برگزاری انتخاباتی صحیح و مشروع بود، ولی هنگامی که با آنان برخوردهای خشن و سرکوبگرانه شد، مردم مطالبات خود را بالاتر بردند. علیرضا کرمانی.
آیت الله حسین علی منتظری، یکی از مراجع بزرگ شیعه در قم، میگوید مطالبات مردم در آغاز وقایع پس از انتخابات ابطال نتایج انتخابات بود، اما به دنبال برخورد خشن و سرکوبگرانه مردم سطح مطالبات خود را بالاتر برده و نهادهای سرکوبگر و آمران و مباشران آنها را هدف قرار دادند. آیت الله منتظری در پاسخ به پرسش‌های یک پایگاه اینترنتی می‌افزاید پس از کشته شدن مردم بیگناه و دستگیری فعالان سیاسی و آزادی‌خواهان و محاکمات فرمایشی و غیر شرعی و غیر قانونی، به تدریج مطالبات مردم معترض بیشتر شد تا آنجا که خوف آن می‌رود اگر حاکمیت به روش کنونی خود ادامه دهد، مردم به کلی با نظام فاصله بگیرند و بحران کنونی عمیق‌تر شود. سرشناس‌ترین روحانی منتقد جمهوری اسلامی در بخش دیگری از پاسخ خود به دیدگاه فقهیش درباره مشروعیت نظام سیاسی در زمان غیبت امام 12 شیعیان تأکید می‌کند و می‌نویسد در هر حال شکی نیست که مشروعیت نظام و حاکمیت دینی در زمان غیبت جز با رضایت عامه و آرای جمیع یا اکثریت مردم نخواهد بود و امروز این مشروعیت خدشه‌دار شده است. دیدگاه‌های آیت الله منتظری در برابر دیدگاه کسانی چون آیت الله محمد تقی مصباح یزدی و روحانیان هوادار آیت الله علی خامنه ای قرار دارد که بر این باورند حکومت دینی مشروعیت خود را از مردم کسب نمی کند. آیت الله حسین علی منتظری در تازه ترین اظهار نظر خود درباره رویدادهای کنونی در ایران این نکته را نیز یادآور می شود که مردم مطالبات خود را به رسانه‌های غربی گره نمی‌زنند. این مرجع بزرگ تقلید می‌افزاید روی آوردن مردم به رسانه‌های غربی به علت سانسور شدید و یک جانب نگری واضحی است که در صدا و سیمای خودمان وجود دارد و متأسفانه اکنون به ابزاری در دست گروه خاصی درآمده است که از دروغ پردازی نسبت به گروه مقابل و نیروهای مردمی کوتاهی نمی‌کنند. آیت الله منتظری می‌افزاید اتهام براندازی برای سرکوب مخالفان مطرح می شود. این مرجع تقلید شیعیان در قم می گوید احیانا افرادی را هم جهت طرح شعار براندازی بین مردم می فرستند که نمونه هایی از آن شعارها و حتی تخریب اموال عمومی و ایجاد اغتشاش توسط آن عوامل برای مردم به اثبات رسیده است. آیت الله منتظری به عنوان ختم سخن یادآور می شود حاکمیت اگر اجازه راهپیمایی آزاد و مسالمت آمیز دهد، خواهید دید که توده مردم جز احقاق حقوق تضییع شده خود و جبران آنها و تأمین آزادی های مصرح در قانون اساسی و به طور کلی اصلاح نظام از آفتهایی که گرفتارش شده است، مطالبات دیگری نخواهند داشت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید تلاش‌های یک ساله دولت اوباما برای تعامل با جمهوری اسلامی نتیجه این نداده و برای واداشتن ایران به ارائه اطلاعات بیشتر در مورد فعالیت‌های هسته‌ایش اعمال تحریم‌های تازه علیه این کشور ضروری است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دوره تعامل آمریکا با ایران به پایان رسیده و سخنان هیلاری کلینتون مقدمه است برای اعمال تحریم‌های تازه علیه این کشور که تحریم صادرات بنزین به ایران در صدر این تحریم‌های احتمالی قرار دارد. در این رابطه نشریه فارن پالیسی مقاله‌ای دارد که برگردان چکیده‌ای از آن را از حسین آریان می‌شنویم.
نشریه فارن پالیسی می‌گوید زمان برای متقاعد کردن ایران که برنامه غنی‌سازی‌اش را متوقف کند به سر آمده است و آمریکا این را می‌داند. آمریکا از تلاش برای تعامل با ایران که به نتیجه نرسیده نومید شده است و این نومیدی را در سخنان اخیر هیلاری کلینتون میتوان حس کرد که گفت برای واداشتن ایران به ارائه اطلاعات در مورد برنامه هسته‌ایش اعمال تحریم‌های تازه ضروری است. اما چه نوع تحریم‌هایی؟ چه تحریم‌هایی که ضمن واداشتن دولت ایران به همکاری مردم ایران را در تنگنای بیشتری قرار ندهد و یا موضع کسانی را که بر این مردم حکومت می‌کنند تقویت نکند؟ یکی از گزینه‌های پیش روی آمریکا تحریم بنزین صادراتی و فراورده‌های نفتی به ایران است. اما این تحریم بدون اینکه موضع رهبران ایران را تضعیف کند به مردم این کشور صدمه خواهد زد و بدتر اینکه این نوع تحریم وضعیت سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسته به آن را در زمینه اقتصادی تقویت خواهد کرد. این نشریه در ادامه می‌گوید سپاه پاسداران یکی از مهمترین ارگان‌های سیاسی و اقتصادی ایران است و در اتخاذ سیاست‌های امنیت ملی کشور نقش کلیدی دارد. سپاه با استفاده از نفوذ قابل توجه سیاسی‌اش بسیاری از رقبای خود را در حیطه اقتصادی به حاشیه رانده است. بنابراین تحریم صادرات بنزین به ایران نه تنها فشار بر مصرف کنندگان، در واقع مردم عادی را بالا میبرد که به شرکت‌های بخش خصوصی که در رقابتی نابرابر با سپاه سعی دارند گلیم خود را از آب بکشند صدمه خواهد زد. سپاه که نفوذ آن بر دولت گسترده است قادر خواهد بود با دور زدن تحریم‌های آتی به مخازن ذخیره سوخت و بنزین دولتی دسترسی پیدا کند، در حالی که رقبای او چون این ظرفیتی را ندارند. این نشریه می‌نویسد دولت ایران در 3 دهه گذشته با تحریم‌ها دست و پنجه نرم کرده و از جهاتی نتوانسته است اقتصاد کشور را گسترش دهد، ولی بیشتر نابسامانی‌ها و کمبودهای اقتصادی در کشور ناشی از سوء مدیریت، فساد و ناکارایی دولت است. هزینه این نابسامانی‌ها را مردم عادی پرداختند نه دولت، زیرا دولت به درآمد نفتی دسترسی دارد و در واقع بیشتر درآمد آن از همین منبع است. به نوشته فارن پالیسی، سپاه، آیت الله خامنه‌ای و احمدی نژاد ظاهراً بر این باورند که بازدارندگی هسته‌ای ارزش آن را دارد که کشور هزینه‌های ناشی از نابسامانی‌های اقتصادی را تحمل کند و در این راستا انزوای سیاسی ایران نه تنها رهبران ایران را تضعیف نکرده که موقعیت آنها را تقویت کرده است. رهبرانی که با همه توان خود سعی دارند مانع از به اصطلاح تهاجم فرهنگی غرب شوند و بیم دارند که عدم ایستادگی در مقابل این نفوذ به یک انقلاب مخملی منجر خواهد شد. سپاه در زمینه اقتصادی از امتیازات انحصاری برخوردار است، از جمله در بخش انرژی، حمل و نقل، ساختمانسازی و مخابرات. سپاه که در اقتصاد غیر مجاز و بازار سیاه دست دارد، از اعمال تحریم صادرات بنزین علیه ایران و کمبود ناشی از آن فایده زیادی خواهد برد. گویا اینکه برخی از شرکت‌های قانونی آن ممکن است هزینه‌هایی را متحمل شود. این نشریه در ادامه میگوید بنابراین بهترین تحریم ها آن است که به نقاط ضعف سپاه توجه داشته باشد، یعنی دسترسی این ارگان به بازارهای مالی دنیا. بانک ملی که ارتباط نزدیکی با سپاه دارد از تحریم هایی که تاکنون اعمال شده و به خاطر عدم دسترسی جامع به سیستم های مالی آمریکا و مؤسسات بین المللی صدمه دیده است. ولی اگر این کار همه جانبه باشد و شرکای تجاری آمریکا هم در این کار همگام شوند، اثرات آن بانک‌های وابسته و یا نزدیک به سپاه را با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد. این نشریه در پایان می نویسد همه این تحریم ها اثرات محدودی بر دولت ایران دارند. در این میانه آمریکا باید به مردم ایران توجه کند که می توانند مهمترین یار و یاور آمریکا باشند. بسیاری از همین مردم اکنون جان خود را به خطر انداختند که آینده بهتری را برای ایران پیریزی کنند و رژیم را مجبور نمایند که به تغییراتی تن دهد. بنابراین دولت آمریکا و کنگره قبل از تصویب تحریم صادرات بنزین به ایران باید مردم ایران را در مرکز توجه خود قرار دهند و کاری انجام ندهند که به جای فایده ضرر داشته باشد.
امروز گروهی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در تهران در اعتراض به بازداشت کامران آسا دست به تظاهرات زدند. کامران آسا برادر یکی از دانشجویان این دانشگاه کیانوش آسا بود که روزهای پایانی رشته شیمی در مقطع کارشناسی ارشد را می‌گذراند که در همایش گسترده روز 25 خرداد ماه در تهران کشته شد. دقایق پیش با سامان یکی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در این باره گفتگوی انجام دادم.
تجمعی بود که در اطلاعیه‌اش رو از یکی دو روز پیش در جای مختلف محل تجمع دانشجوها پخش کرده بودن در راستای اعتراض به توهین به امام و اعلام موجودیت و اینکه انزجار دانشجوها از این قضیه و بری کردن خودشون از این قضیه بود. این تجمع
ظاهرا در پشتیبانی از آقای کامران آسا هم بود و اعتراض به بازداشت ایشون.
موضوع اصلی این قضیه بود، ولی خب در کنارش مسائلی که از روز 16 آذر در کل این روزها به وجود اومده بود رو تحت شعاع قرار داده بود. موضوع دیگه بازداشت شدن برادر آقای آسا بود که از طرف خود دانشجوها دعوت شده بود برای شرکت در مراسم 16 آذر و متاسفانه توسط نیروی انتظامی بازداشت. برادر شهید کیانوش، بارها ما ایشون رو به صورت غیر رسمی در دانشگاه می‌دیدیم و باهاشون در ارتباط بودیم، ولی حالا چون در روز 16 آذر به صورت رسمی از ایشون و خانواده‌شون دعوت شده بود، این برخورد متاسفانه باهاشون کردن.
امروز در دانشگاه علم و صنعت چه کردید؟
امروز در توی دانشگاه خوشبختانه تجمعی که من دیدم میشه گفت در مقایسه با تجمع روز 16 آذر خیلی بیشتر بود، یعنی حدود حداقل 400-500 نفر دانشجو گرد هم اومده بودن و خوشبختانه از اونجایی که نیروی بسیج دانشگاه کاملا غافلگیر شده بود و نتونست خودش رو نشون بده، این تجمع بسیار جالب با شروع درست و منظم و خاتمه بسیار خوب با ذکر صلوات تموم شد و دانشجویان با آرامش کامل برگشتن به دانشکده های خودشون.
میشه شما بفرمایید که شعارها چه بود؟
من برای اینکه مختصر و کوتاه گفته بشه، مهمترین شعاری که واقعا میشه گفت دلیل اصلی این تجمع دانشجوها بود این بود که اونی که تقلب کرده عکس‌ها رو پاره کرده و کیانوش عزیزم خونت و رأیت رو پس میگیرم، خیلی واقعا دانشجوها از ته قلب اینو میگفتن. ولی خب بارزترین شعاری که امروز داده شد این بود که دانشجویان داشتن با شعار میگفتن که همون که تقلب کرده در این انتخابات عامل اصلی این قضیه و سناریوی این قضیه پاره شدن عکس خمینی رو به وجود آورده.
اما شعارهای تند دیگری هم بود.
بله، شعارهای خیلی تندی داده میشد در مورد بسیجی ها، به خاطر اینکه بسیجی که در دانشگاه علم و صنعت هست واقعا با بسیج سایر دانشگاه قابل مقایسه نیست و فشارهایی که به دانشجو وارد میکنه بسیار شدیده، از جمله اینکه متاسفانه باعث شرمساری میدونیم که رئیس جمهوری که الان حضور داره از همین دانشگاه رفته داخل در واقع نظام. این شعارهایی هست که مختص دانشگاه علم و صنعته که باعث ننگ ما هستن. اینها ننگ ما رئیس جمهور ما، ننگ احمدی، ننگ علم و صنعتی، اینا در واقع شعارهایی هست که اختصاص داره به دانشگاه علم و صنعت.
گفتگوی رادیو فردا را با سامان یکی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت درباره تظاهرات روز گذشته در این دانشگاه میشنیدید و ما نوبت میرسه به اینکه بشنویم شما شنونده خوب ما چه نظری دارید.
آقای خامنه ای، آقای احمدی نژاد و آقایون دیگر سردبداران جمهوری اسلامی، شما جگرهای مردم رو پاره کردید، شما وجود مردم رو به آتش کشوندید، شما سینه های بچه های مردم با گلوله پاره کردید. عکس پاره کردن مهمتر از اونه؟ پس چرا در رابطه با اونها سکوت کردین؟ الان یک عکس ناقابل پاره شده یا نشده که خودتون پاره کردین اومدین این هیاهو به راه انداختین؟
من اسماعیل هستم، از ایران تماس میگیرم. میخواستم به رهبرمون بگم که عمر این انقلاب دیگه سر اومده، پایانشه. بابا دست سر دارین از سر مردم، نمیخوام. خلاصه
ما طرفداران جنبش سبز هستیم و میخواستم به تمام ملت ایران بگم این پاره کردن عکس آیت الله خمینی کار خودشونه. میخوان مردم امتحان کنن ببینن مردم چه کار میکنن، آیا میان تو صحنه آیا نمیان، عکس العمل مردم چیه، و اینا همش کار خودشونه، اینا همش سیاست. خداحافظ.
آقای خامنه ای دیگه گذشت اون موقعی که سینما رئیس آبادان آتیش میزدی مینداختی گردنشا، حالا دیگه هرچی آتیش بزنی پاره بکنی گردن هیچی غیر از خودت نمیفته.
رادیوی خوبی دارین ولی اکثر مسائل رو هم بزرگتر از حد معمول جلوه میدین. متشکرم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
در روزهای اخیر برخوردهای امنیتی و قضایی با دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور تشدید یافته است. اکبر موسوی خوئینی، نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی در آمریکا، درباره اعمال فشارها بر فعالان دانشجویی به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ می‌دهد.
انتظار بسیار نامتجانسی حکومت در پیش گرفته بود. انتظار می برد که مثلا در 16 آذر یک روز در سال که به نام دانشجو نامگذاری شده دانشجو ساکت بشینن. تو این شرایطی که جنبش سبز رو به جلو هست و خیلی امیدوار به آینده هست و روز به روز داره گسترده تر میکنه کارش رو، جنبش دانشجو انتظار عادی بود که ازش در 16 آذر به شکل کاملا پررنگ حاضر باشه. خب یه راه این بود که معمولا جناح حاکم روشی بود که قبلا امتحان کرده بود و شاید نخنما شده ای هم هست، تهدید و ارعاب و بگیر به بند و بازداشت، که تعداد زیادی از دانشجوها رو متاسفانه بازداشت کردن و هنوزم ادامه داره. و نهادهای دانشگاهی دیگه ای علاوه بر دفتر تحکیم و تشکل‌های دانشجویی مستقل در تهران و شهرستان‌ها که اعضاشون رو گرفتن، مثل ادوار تحکیم و سایر نهادهای مثل گزارشگران حقوق بشر، اینها رو باشون برخورد کردن که پشتیبان جنبش دانشجویی بودن و هستن و افرادش در زندان. هرچند آزادی آقای اسدی زیدآبادی و آقای محمد صادقی خبرهای خوشحال کننده‌ای بودن که این روزها ما شنیدیم، ولی خیلی افراد دیگه هنوز تو بازداشت هستن که خانواده‌ها و مردم همچنان انتظار آزادی اونها رو می‌کشن.
طی روزهای گذشته شاهد دو جنجال خبری در مورد فعالان دانشجویی و همینطور دانشگاه‌ها بودیم. از یک طرف ماجرای پوشش زنانه مجید توکلی فعال دانشجویی دانشگاه امیرکبیر و همینطور ماجرای پاره کردن تصویر آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در روز دانشجو. نظر شما درباره این دو موضوع چیه؟
وقتی نتونستن از طریق ارعاب جواب بگیرن، سعی کردن حرکت‌های انحرافی دیگه‌ای رو طراحی بکنن، از جمله در ارتباط با آقای مجید توکلی از دانشجویان عزیز پلی‌تکنیک که این بحث پوشش ایشون رو در حین دستگیری چیزی علم کردن که سرتاش اصلا معلوم نبود، ولی کاملا برخورد و مواجهه‌ای که سایر دوستانشون و دانشجوها و اساتید نسبت به این موضوع پیش گرفتن و اون رو به باد تمسخر گرفتن، به نظر میاد این حرکتشون تا یه حدی خنسا شد. حرکت دیگه‌ای که سعی کردن سازماندهی کنن بحث انحرافی دیگه‌ای بود که معلوم نبود باز این اتفاق از طرف کی رخ داده بود، راجع به پاره کردن یا آتش زدن تصاویر بنیانگذار فقیر جمهوری اسلامی که خیلی عجیب بود. صدا و سیما به این موضوع پرداخت و زوم کرد و این روزها دارن راجع به اون برنامه‌ریزی‌هایی می‌کنن و جمعیت‌هایی رو راه می‌ندازن در تهران و شهرستان‌ها که بتونن اون تأثیری که 16 آذر و غلیان احساسات دانشجوها در روز 16 آذر به وجود آورد در میان خانواده‌ها و مردم و در دنیا، این رو تقلیل بدن و تضعیفش بکنن.
این گونه اعمال فشارها و جنجال آفرینی ها در مورد دانشگاه ها تا چه اندازه بر افکار عمومی تاثیرگذار هستند به نظر شما؟
من فکر میکنم باز با آگاه سازی دانشجوها و مردم و کسایی که دسترسی به منابع اطلاع رسانی دارن، این هم در درازمدت خونسا خواهد شد. شاید تو این چند روز اخیر بخوان ازش جوابی بگیرن، ولی مطمئنم مردم به مرور آگاه خواهند شد که همه اینها در واقع به نوعی سیر حرکت‌های برنامه‌ریزی شده از طرف خود مستقیم یا غیر مستقیم حامیان کودتا هست، تا از این طریق بتونن مردم رو ناامید بکنن، بگن که این حرکتی حرکت دارای پشتیبانی اجتماعی و مردمی نیست، یک تعدادی اختشاشگر هستن، حرکت های اینجوری انجام میدن که کاملا روشن هست با استراتژی ها و ایده های این رهبران و بدنه جنبش اجتماعی کاملا در تعارض هست و با اون سازگاری نداره و مردم جلی بودنش رو فکر میکنم طی اوقات آینده متوجه خواهند شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
چند روز پیش کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای به بررسی مرگ مشکوک رامین پور اندرجانی، پزشک جوان بازداشتگاه کهریزک پرداخت. اما پس از این جلسه دکتر شاهرخ رامین، سخنگوی کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس هشتم، در گفتگوی با خبر آنلاین گفته است که هنوز هم سوالات بسیاری در مورد مرگ این پزشک جوان در ذهن وجود دارد. او در گفتگو با محمد زرقامی بیشتر توضیح می‌دهد.
ما خیلی وقتها خیلی از میکروب‌ها رو مجبوری مدت طولانی تری بذاریم تا منتظر جواب کشتش بشیم. به محض اینم که جواب کشتش و پاتولوژی و توکسیکولوژیش حاضر بشه، باز خدمت شما هستیم که اعلامش بکنید.
شما میتونید بگین دقیقاً آخرین گزارشی که درباره مرگ ایشون بوده حاوی چه نکاتیه؟
توضیح دادن دونه دونه فرمانده بهداری ناجا در مورد اینکه وضعیت چطور بوده، ایشون به درخواست خودشون از مدت‌ها پیش و با مساعدت فرمانده ایشون، چون دوستشون هم داشتن که کمکشون بکنن، ایشون درسشو بخونه، گویا درس بخونه آماده بشه واسه امتحان رزیدنتی و خیلی هم تاثیر واسش برقرار کرده بودن، طوری که ایشون در کنار بقیه همکاراش میگفته خب اونجا امتحان درس بخونم تو آسایشگاه، فقط بقیه بچه‌ها همراه بقیه دوستاش نبوده، خیلی دوستام داشته که تنهایی هم در اتاق جداگونه استراحت می‌کردن. اون داستان از مدت‌ها پیش اینجور بوده. البته به دلیل مسائلی که در کهریزک پیش اومده بوده، ایشون رو قاضی ایشون رو تعداد زیادی از کسانی رو که اونجا فکر می‌کردن که مسئول جون بازداشت شده ها صدا کرده و باهاشون صحبت کرده. 4 نفرشون بازداشت هستن، 8 نفرشون به قید ضمانت آزاد شدن.
این کسانی که بازداشت هستن آقای دکتر، اینها افرادی هستن که وابسته به نیروی انتظامی هستن؟
بله، مثل آقای دکتر پوراندرجانی، مثل بقیه کسانی که اونجا کار می‌کردن، بالاخره دیگه مسئولیت داشتن در قبال جون کسانی که اونجا بازداشت شده بودن. از جمله آقای دکتر که خود آقای دکتر رو هم صدا کرده بوده قاضی و ازشون بازخواست کرده بوده، گویا در جریان اون بازخواست ایشون خیلی ناراحت شده بوده، چون گفته بودن بهش که اگر این کوتاهی که اتفاق افتاده مشخص بشه که از جانب شماست، با شما برخورد قانونی خواهد شد. آقای دکتر هم در گفته‌هاشون بین دوستاشون، با مافوقشون، بین همکاراشون، با سرباز وظیفه که اونجا تردد می‌کرده، همیشه صحبت کرده بود قبل از فوتشون که اگر من مجازات بشم چه جوری میشه، نمیدونم اگر ثابت بشه که من کوتاهی کردم چه کار خواهند کرد، نمیدونم شما فکر میکنین چطور میشه، و این مشکل رو ذهنش هم اشغال کرده بوده. توضیح هم دادم که علیرغمی که در خیلی از سایت ها گفته بودن که نمیدونم پزشک قانونی نذاشتن بره، خیلی فرم خاصی تعریف کرده بودن، خیلی مخوف تعریف کرده بودن، با توضیحاتی که دادم مشخص شد که اصلا حتی سایت ها خیلیشون دروغ نوشتن.
ایشون به پزشک قانونی هم جسدشون تحویل داده شده و اونجا آزمایش ها انجام گرفته.
بله، پس این آزمایشی که ما منتظر میشیم بس مال چیه؟ پزشک قانونی گزارش چند صفحه‌ایش رو اومدش آوردن، ما خوندیم، ما اظهارات خیلی از شهود رو گوش کردیم، ابدا اون نمای مخوف و نمیدونم اتفاق پیچیده و این حرفا به نظر نمی‌رسید.
تناقضات زیاده، بعضیا میگن که ایشون خودکشی کرده، بعضی ها میگن که ایشون در اصل خودکشی نکرده بر اثر آنفاکت.
اون چیزی که مسلمه اینه که یه جوون 26 ساله که تو اتاقش خوابیده بوده و بعد فوت میکنه، ما درست ما علل مرگی زیادی داریم که میتونه اینجوری نشون بده خودشو، ما بهش میگیم سادندس. در ذیل تشخیص سادندس خیلی تشخیصا قرار میگیرن، اما خب همیشه مرگ یک جوان برای ما همیشه جای سوال داره.
ولی اون چیزی که آقای دکتر این رو خیلی حساس کرده مسئله ارتباط ایشون با داستان کهریزکه. شما فکر می‌کنید تا چه اندازه این ارتباط داره اصلا؟
همین دلیل سایت‌ها اومدن میدون، چون در مرگ شبیه مرگ ایشون ما زیاد داریم تو پزشکی قانونی. عرض کردم همشون ذیل تشخیص سادن دست تقسیم بندی می‌کنیم. همشون پزشکی قانونی خوب تشریح می‌کنه، گزارششون می‌نویسه، همین مسائل قانونیشو طی می‌کنه. منتها چون ایشون در اون محل کار می‌کردن و خب قاضی صداشون کرده و مورد بازخواست قرار داده که چرا اونجا شما مسئول بودی اونجا و چرا کوتاهی انجام شده و اگر مسلم بشه که کوتاهی از جانب شما هم بوده با شما برخورد خواهد شد و این حرفا، خب نگرانی ایجاد کرده. ضمنی که در سطح مطبوعات و جرایت هم یک حساسیت بیشتری ایجاد شده.
ولی کسی هنوز به عنوان متهم در این پرونده شناخته نشده؟
نه، ایشون خودشون رفته بودن به قاضی در مورد اتفاقات کهریزک، باید جوابگو می بودن. ایشون جزء کسانی هستن که می باید جوابگو می بودن. داره بررسی میشه و ما هم در کمیسیون نظرات مختلفی داریم که هممون منتها مشترکاً دنبال میکنیم، پیگیری میکنیم. منتها چیزی رو که میدونیم میگیم، چیزی رو که نمیدونیم اصلا نظر دروغ نمیکنیم. اما واقعا تعجب کردم از خیلی از نوشته های خیلی از سایت ها که دیدم گفته بودن تشریح صورت نگرفته، نمونه برداری صورت نگرفته، پدر و مادر جنازه رو ندیدن. و ما در سیر این داستان متوجه شدیم که همه رو دروغ گفتن، یه تیکه دروغ گفته. و اعتبار خبرنگاری خودش رو متاسفانه اولین چیزی که زیر سوال میره اعتبار خبرنگاریه ها. یعنی من خود شخص من اگر چیزی رو که نمیدونم اظهار نظر بکنم، اولین چیزی که اتفاق میفته هم اعتبار خودم از دست میدم.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله نیمه شب رادیو فردا. در نیمه دوم این مجله تازه ترین خبرها و بازپخش برنامه صدای شما، صدای فردا رو خواهید شنید. اما تازه ترین خبرها در آغاز از نیما تمدن.
دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون خواستار همکاری کشورها در کنفرانس تغییرات اقلیمی شد که در کوپنهاگ پایتخت دانمارک برگزار می شود. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده با صدور فرمانی خواستار اختصاص یافتن یک زندان تازه در آمریکا به شماری از زندانیان گوانتانامو شده است. بنا به دستورالعمل باراک اوباما که روز سه‌شنبه منتشر شد، رئیس جمهوری آمریکا قصد ندارد هیچ یک از زندانیان گوانتانامو را در خاک آمریکا آزاد کند. بر اساس این فرمان بخشی از زندانیان گوانتانامو در خاک آمریکا اسکان داده می‌شوند و با این تصمیم راه تعطیل کردن بازداشتگاه گوانتانامو همراه می‌شود. شیخ محمد الصباح وزیر خارجه کویت از مخالفت کشورهای عرب حاشیه‌ای خلیج فارس با هر گونه حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران خبر داد. وزیر خارجه کویت همچنین از جمهوری اسلامی خواست تا به اجرای خواسته های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تن در دهد و با قطعنامه های حقوقی بین‌المللی مثبت برخورد کند. آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعه در قم میگوید مطالبات مردم در آغاز وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری ابطال نتیجه آن بود، اما به دنبال برخورد خشن و سرکوبگرانه سطح مطالبات مردم بالاتر رفته است. استاندار تهران گفته است درخواست مجمع روحانیون مبارز برای برگزاری تجمع ابراز دلبستگی با آیت الله خمینی روز دوشنبه به استانداری تهران ارائه شده و در دست بررسی است. اما مدیر کل سیاسی وزارت کشور در واکنش به قصد مهدی کروبی و میرحسین موسوی برای درخواست صدور مجوز راهپیمایی گفته است فقط احزاب می توانند درخواست برگزاری راهپیمایی کنند. خانواده مجید توکلی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر تهران میگویند از 8 روز پیش که او پس از سخنرانی در مراسم 16 آذر ماه با ضرب و شتم شدید بازداشت شد، هیچ خبری از فرزندشان ندارند. و دیگر اینکه محمد سعیدی معاون برنامه‌ریزی سازمان انرژی اتمی ایران از مقام خود استعفا کرد.
با سپاس از شما، نیما تمدن بود با تازه‌ترین خبرها. و نوبت میرسه به بازپخش برنامه صدای شما، صدای فردا و رده‌بندی 10 ترانه برتر بر اساس امتیازهای دریافتی از شنوندگان گرامی رادیو فردا.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم شیما کنار من در استودیوس. سلام شیما.
سلام جان عزیز، من هم سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا. امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوش باشین.
همونطور که لابلای برنامه های موسیقی رادیو فردا شنیدی، دو همکار خوب من از بخش موسیقی پیام و آتوسا در استودیوی رادیو فردا هستن در کنار ما. پیام سلام، آتوسا سلام.
سلام میکنم به شما و طرفداران بخش موسیقی رادیو فردا.
منم به نوبه خودم سلام میکنم و تشکر میکنم از برنامه صدای شما که قسمتی از وقتش رو در اختیار ما گذاشته.
ولی پیام، امروز اومدی تو استودیو با آتوسا، تکلیف تاپ 10 ده ترانه برتر رادیو فردا رو که تا یه هفته گذشته پخش کردیم روشن کنی. چه ترانه های امتیاز بیشتر آوردن؟
ترانه های برتر رادیو فردا.
الو، از ایران تماس میگیرم.
زنگ زدم تشکر کنم به خاطر آهنگی پخش کردیم.
من خود یه آهنگ یک رو امتیاز میدم که امیدوارم مجددم پخش بشه.
در مورد آهنگ‌های برتر رادیو فردا باید بگم شماره 3 رو به عنوان ترانه برتر انتخاب میکنم.
من میخواستم به آهنگ‌های برتر رای بدم و شماره 2 رو انتخاب میکنم.
سلام، من الهه هستم. میخواستم بگم که من ترانه شماره 4 رو انتخاب میکنم.
در طی هفته های پیش ما واقعا به زحمت افتاده بودیم که این تعداد عظیم ایمیل، نامه، تلفن و اسمس رو یه جوری بررسی بکنیم و امتیازها رو بشمریم. واقعا استقبالی که از پیشنهاد ما برای 10 ترانه برتر رادیو فردا شد از انتظارمون فراتر بود.
تا وقتمون رو از دست ندادیم، بریم سراغ مجموعه ترانه های برتری که تا این لحظه شنوندگان شنیدن و بهش امتیاز دادن، اگر همگی موافقید. و نتیجه رده بندی 10 ترانه برتر رادیو فردا
بر اساس امتیازات شما تا این لحظه
و به ترتیب از پایین ترین رتبه:
رتبه 10، محمد چناری، ترانه تاکسی.
رتبه 9، ترانه دیسکو با صدای امیر علی و مهرداد.
رتبه 8، این پنجشنبه شب با اجرای مشترک انزو و هرزین.
رتبه 7، ترانه دودر باز با صدای اشکین.
رتبه 6، شهره معاونیان، ترانه مستی.
رتبه 5، مرتضی لطفی با ترانه مردو.
رتبه 4، نریمان و سمش، ترانه سلام.
رتبه 3، تو تنها ماندی با صدای حسین زمان.
رتبه 2، شادمهر عقیلی، ترانه سبب.
و رتبه اول از مجموعه 10 ترانه برتر رادیو فردا تا این لحظه، ترانه نترسون با صدای هنرمند محبوب داریوش اقبالی.
همونجور که وعده داده بودیم، 4 ترانه آخر این فهرست که امتیاز کمتری آوردن حذف میشن
و جاشون رو به 4 ترانه جدید و شنیدنی دیگه میدن.
پس فرصت از دست ندید و با ما تماس بگیرید
تا ترانه ماه رادیو فردا رو با سلیقه خودتون انتخاب کنید.
ترانه از ما، انتخاب از شما. فارست تاپ 10.
و البته این رو هم بگم که تفاوت رأی ها ما بین ترانه شماره 1 یا ترانه شماره 2 و ترانه هایی که امروز حذف شدن تفاوت بالایی بود. شاید نزدیک به 500 تا رأی تفاوت بین ترانه هایی که امروز حذف شدن و ترانه های اول و دوم فهرست ترانه های برتر وجود دارن. اما جای نگرانی نیست، حتما در بین ترانه های جدیدی که امروز به این مجموعه اضافه خواهد شد، ترانه مورد علاقتون رو باز هم پیدا خواهید کرد. ممنونم از شما و از استندا، همکار دیگرمون در بخش موسیقی رادیو فردا. اگر موافق باشین قبل از این که به قطعه بعدی که آماده کردیم براتون گوش بدید، ترانه های جدیدی رو که جایگزین ترانه های چهار ترانه‌ای که امروز از این مجموعه حذف شدن رو بهتون معرفی بکنیم و بعد هم مجموعه جدید 10 ترانه رادیو فردا رو با هم بشنویم. اما فکر میکنم قبل از اون آتوسای عزیز احتیاج به این داریم که یک بار توضیح بدیم که با حذف شدن این چهار ترانه و اضافه شدن چهار ترانه جدید ما اصلا چجوری ترانه ماه رو در رادیو فردا انتخاب میکنیم.
خب خیلی ساده است، ترانه هایی که تا به حال امتیاز بالایی آوردن در فهرست میمونن. به ترانه های جدید شانس دوباره داده میشه که همگام با ترانه های قبلی که توسط شما به عنوان ترانه برتر انتخاب شدن در رقابت قرار بگیرن.
و البته با اینکه باید ترانه ماه رو در پایان ماه و بعد از 4 هفته پخش این ترانه ها به شما معرفی بکنیم، امتیازاتی که این ترانه های جدید در 2 هفته میگیرن معادل امتیازاتی خواهد بود که ترانه های قدیمی تر در همین 2 هفته به دست آوردن. و بدین ترتیب ما میتونیم ترانه ماه رادیو فردا رو از مجموع این امتیازات به شما معرفی بکنیم. پس 2 هفته وقت دارید و این هم لیست ترانه های جدیدی که جایگزین ترانه های گذشته شدن.
از امروز به بعد ترانه شماره 3 گریه نکن خواهد بود با صدای سعید مدرس
و ترانه که شماره 7 بود جاش رو داد به دلواپسی از ترانه های جدید علی لهراسبی.
ترانه شماره 8 رو یاس اجرا میکنه، پیاده میشم،
که البته پارتی بازی نباشه ترانه مورد علاقه منم هست. و ترانه‌ای که شماره 10 بود جاش رو میده به ترانه جدیدی از ساسان سلیم نژاد به نام نقاش.
خب راستی بچه گفته بودین یه چیز دیگه هم آورده بودین با خودتون برای برنامه،
فکر میکنم که بهتره بشنویمش. استندا میشه اون پرومو که امروز صبح درست کردیم و پخش بکنی؟
بله.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 1.
کاش بدونیم ما تمه دنیا بی تو فقط گریه میخوام.
ترانه شماره 2.
نترسون بی دو از باد، نترسون خاک و از برگ، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از مرگ.
ترانه شماره 3.
چیزی بلد نیستم بگم تا تو دلداری بدم، خدا به ما نمیرسه فقط به این معتقدم.
ترانه شماره 4.
امان از این زمان، زمانی که دیگه برد توان از این زبان.
هم راه بیهوده ره سپار، این راه بی نور و هم صدا، سپرد خود را به دست باد، اسیر زندون لحظه ها.
ترانه شماره 5.
اکه با هم نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی.
ترانه شماره 6.
عاشق شده بر هستی، بر فقر فرو بستی، ای جمله بلندی ها خواهی در این هستی، جز خیش نمیدیدی در خیش بپیچیدی، چون خاک تو رنجیدی بی خیش تو با.
ترانه شماره 7.
این همه بیغون و قصوم میفرستم که بدونه داره دل با قصی دنیا رو به آتیش میکشونه.
ترانه شماره 10.
اگه میشه از تموم جده ها در دلگیر غروب و خط بزن، لحظه همونو پر از روشنی کن، با همین ستاره های شب شکن.
آها خب الان آسون تر شد، الان معلومه که کدوم 10 تا ترانه در مجموعه باقی موندن.
بله، 10 ترانه که هم اکنون در مجموعه 10 ترانه برتر رادیو فردا قرار دارند رو شنیدید و از فردا این ترانه ها پخش خواهند شد. شما هم 2 هفته وقت دارید که به اونها امتیاز بدید.
صدای شما، صدای فرداست.
خب جان عزیز، اینجا ازدحام جمعیت زیاد بود، من بچهای گروه موسیقی رو فرستادم بیرون که جا باز بشه.
خب در اینجا فکر میکنم که شیما میرسیم به
بحث آزاد این هفته صدای شما، صدای فردا.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا، سه شنونده رادیو فردا شرکت دارند: آقای میلاد، آقای احمد و آقای حسن، که متاسفانه در آغاز برنامه تماس ما با حسن قطع شده، ولی همکارانم تلاش میکنن تا دوباره ارتباط استودیوی رادیو فردا با آقای حسن رو برقرار کنن. برنامه رو با آقای میلاد و آقای احمد آغاز میکنیم. با سلام به شما دوستان و تشکر که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این بحث آزاد شرکت کردید. موضوع بحث آزاد برنامه این هفته صدای شما، صدای فردا، سوالیه که در برنامه شما چه فکر میکنید تا یه هفته گذشته شنیدید. ما از شنوندگان پرسیده بودیم آقای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در اصفهان گفتند طرح هدفمند کردن یارانها به طور حتم به نفع مردم است و اگر این طرح اجرا شود هیچ فقیری در کشور نخواهیم داشت. و ما نظر شنوندگان رو پرسیده بودیم که تعداد زیادی از شنوندگان به این سوال پاسخ دادن و اظهار نظر اونها رو لابلای بخش‌های موسیقی در برنامه شما چه فکر میکنید شنیدید. و این سوال رو از شما آقای میلاد و همینطور از شما آقای احمد مطرح میکنم تا حسن هم به ما بپیونده. آقای میلاد بفرمایید.
اگر رئیس جمهور محبوب هم گفته باشه که به نفع مردم و طبقه محروم جامعه باشد، مسلماً هستش.
نظر آقای میلاد رو شنیدید. آقای احمد، نظر شما چیه؟
من به عنوان مخالف صحبت میکنم، ولی ما همه، چه آقای احمدی نژاد چه تمام ایرانیان، دوست داریم که مردم فقیر نجات پیدا کنند از این مخمصه‌هایی که الان گریبانگیر اقتصادی ندارن، چون مردم دیگر از این برنامه‌های دولت در طول 13 سال تجربه تلخی دارن. هر طرحی که آوردن ما دیدیم که جواب نداده. این گل مسئله بنزین رو گفتن، بنزین آقا زیربندی بشه و چه خواهد شد، چه رونق اقتصادی پیش خواهد آمد. الان ما میبینیم که نه تنها رونقی نشد، به ضرر طبقه کم درآمد هم شد این قضیه. حالا ما آقای احمدی نژاد که میگه با دلیل و منطق ثابت میکنیم که این نه به نفع ماها نیست. من خودم کارگرم، الان هم با لباس کارگری دارم صحبت میکنم. اگر ما با سه دلیل میگم اینا به نفع طبقه کم درآمد نیست، این آقای احمدی نژاد مطمئنه یه راه حل خیلی راحتی هست. خیلی راحت راه حل یکی رفراندومه که حالا اینا شاید مشکل باشه، یکی این راه حل به نظر من. راه حل دوم که اینا بیان تعهد بدن خودش و کابینش بجه آقا در از یه سال یا دو سال این طرح موفق نبود ما کلن استعفا میدید، اینو بیا تو مجلس و صدا و سیما اعلام کنه. سوم راه حلی که من به نظرم میرسه از بانک‌ها یا از پول ذخیره ارزی کشور یک سال یارانه نقدون به مردم بدن، امتحانشو مجانی کنن، ببینن مردم با همون یارانه نقدی میتونن زندگی کنن، بعدم بیان این قانون اجرا بذارن، ادناسو گران کنن.
متشکرم آقای احمد، نظر شما رو شنیدیم. ارتباط ما با حسن برقرار شده، در اینجا نظر شما رو آقای حسن میشنویم. آقای میلاد، تنگ گفته هاشون گفتن که سخنان آقای احمدی نژاد، چون ایشون گفتن و رئیس جمهور محبوب ایشون هستن، طبیعتاً درست خواهد بود هدفمند کردن یارانا. آقای احمد دلایل دیگری، استدلال‌های دیگری را آوردن و گفتن که هدفمند کردن یارانه‌ها با این وضع کنونی احتمالاً به نفع مردم نخواهد بود. و حالا نظر شما رو می‌پرسیم. آقای حسن بفرمایید.
بعد یه مطلبی خواستم عرض بکنم و اون این بود که اگر این هدفمند کردن یارانه‌ها جنبه مثبتی داشت، آقای احمدی نژاد با زرنگی خاصی اینو مدت قبل به مجلس داده بود، حتی در مجلس هفتم اینو ایام انتخابات کنسلش کردن، یعنی نگرش داشتن که تو ایام انتخابات مثلا کنار رقیب روش مانور نده. معلوم بود که این مسئله حادیه و میخواد مردم رو به چالش بزرگی وادار بکنه. نظر من اینه که آقای احمدی نژاد از کدوم منبعی میخواد بیاد اینا رو حذف بکنه یارانه ها رو، بعد درآمد مردم رو چیکار میخواد بکنه؟ اگه این یارانه ها حذف شه باید منبع درآمدی باشه و اون افراد بتوانن جبران بکنن. حالا گیریم که میخواد یارانه نقدی بده، این یارانه های نقدی چه تضمینی داره که تا مدت های مزید ادامه پیدا بکنه؟ ممکنه یک ماه بده بعد نرسه. با این شرایطی که ما از این دولت دیدیم، این یه مطلب. مطلب دیگه در مورد تفکیک بین فقرا و اغنیا، ما تو خود شما مستحضر هستید، در این 30 سال گذشته فاصله بین فقیر و غنی خیلی زیاد شده، فاصله طبقاتی، اونم به خاطر این راندخاری و گروه‌های ویژه‌ای بودن و آقازاده‌ها که اومدن از منابع سرشار این ملت با انواع حیل و تقلبا استفاده کردن و یک شبه رأس سلطه طی کردن. حالا این آقا میخواد بیاد به افرادی که مستضعف نگرشون داشته، ضعیف نگرشون داشته، بیاد سوبسید بده، میخواد به اونا نده. آقا اونا که همه اموال ملت رو غارت کردن بردن، دیگه چی مونده که به اینا بخوان ندن یا به ما مستضعفین بخوان بدن؟ و تو مجلس هم خب حالا خوشبختانه ادعی هستن که جلوش در اومدن و از اساس اینو زیر سوال بردن.
نظر حسن شنونده رادیو فردا رو شنیدیم. اجازه بدید نظر میلاد رو بپرسیم درباره سخنانی که شما بیان کردید. آقای میلاد بفرمایید.
حالا من باید این چقدر پرداخت میکنم و اگر این سوسید یعنی همون یارانه رو بخوان بردارن، بنده به عنوان یک منم کارگرم با حقوق 270 هزار تومان قراردادی، بنده که حقوق میگیرم با ماهی 100 تا 150 تومان اجاره خونه، 100 تومان واسه من بیشتر نمیمونه. من قبض و برقم رو نگاه میکنم 3500 تومان پول برقم اومده و مبلغ 15000 خورده، تقریبا 300 تومان یا 500 تومان یارانه بهش خورده. اگه بخوام اینا برداشته بشه، اما مسلما به نفع مردم نیست. و از این که گفتم بالایا اگه تصمیم بگیرن نمایندگان مجلس احمدی نژاد و همچنین دستندگان بالایا اگه بخواد به نفع طبقه محروم جامعه نباشه، قطعا تصدیق نمیشه. اگر اون تصمیم و مسلما حتما به نفع مردم بوده. بالاخره من تصمیم نمیگیرم یا من و نوعی یا شما نوعی تصمیم نمیگیریم که بخوام این به نفع ما هستنم. ما نماینده تعیین کردیم، از هر شهر و استان فرستادیم در مجلس هستم، به جای ما صحبت میکنم. تصمیم این که آیا به نفعمون هست یا نیست. اگه باشه مسلما خب تصدیق میشه، اگه نباشم تصدیق نمیشه. و این نظر شخصی خود بنده. اون در مورد رئیس جمهور محبوبم گفتم که مسلما اگه تصمیم گرفته گفته که به نفع مردم هست، هستش. و این نظر خود من تا اونجایی که اطلاع دارم، یارانه شاید به نفع من و کارگر هم نباشه در حال حاضر، چون اگه بخواد این یارانه ها برداشته بشه، همه چیز نرخ آزاد میشه. نون دنیا 75 تومان میشه 150 تومان. شما در نظر بگیرید که یک سنگ شکنی که در ماه مثلا 500 هزار تومان داره برق مصرف میکنه، اون موقع در همیت 2,500,000 تومان بول برقش، 100% مثلاش رو گرونتر هم میفروشه. و از طرف این حقوق کارگر باید تا جایی بالا بره که بتونه تامین بشه. در حال حاضر یک سوم حقوق کارگر میره بالا، دو سوم تورم میره بالا، جوابگو نیستش. باید نمایندگان مجلس ما در نظر داشته باشن که حقوق کارگر باید توی تعیین بشه که جوابگوی این تورم باشه.
سخنان میلاد رو شنیدیم. بله حسن، فکر کنم باز ارتباط ما باش قطع شد. همکارانم در تلاشن تا بار دیگه با او ارتباط رو برقرار کنن. آقای احمد، سخنان آقای میلاد رو شنیدید، پاسخی به گفته های ایشون دارید شما؟
بله بله، من نمیخوام مسئله را سیاسی کنم، ولی آقا میلاد باید اینو بدونه تو بنزین چنین اتفاقی نیفتاد. خوشبینم، ما هم خوشبین بودیم تو بنزین، ولی چنین اتفاقی مطمئنا نیفتاد. بنزین درآمدش هم بیشتر از این یارانه ها بود، هم مردم زیاد با این بنزین سرکار داشتن، با نتیجه عملش و عملش. من مگه مسئله به آقا میلاد میزنم؟ میگم بابا اینا بیان در سال 1,000,000 تومان اصلا به تو کمک کنن، یارانه نقدی بدن. درست اسمش خوبه، درآمدش خوبه، ولی کارگر جماعت، مردمان کم درآمد این 1,000,000 یا خرج بیمارستان میکنن یا خرج بچه دانشگاهش میکنن، 1,000 تا مشکل ناگفته دارن. بعد آقا میان در عرض 1 سال که پول رفته از دستش، یارانه را گرفته، نقدی خرج کرده، باید از سلامتش اینجا باید جبران کنه. چه کار کنه؟ با نخوردن، با بیمارستان نرفتن باید جبران کنه. این سلامت مردم کم درآمد رو واقعا به خطر میاندازه.
سپاسگزارم. نظر آقای احمد شنونده رادیو فردا رو شنیدید. ارتباط ما بار دیگر با آقای حسن برقرار شده. آقای حسن، نظر شما چیه درباره سخنانی که آقای میلاد گفتن و همینطور آقای احمد؟ بفرمایید.
افرادی که الان دارن از این سیستم حمایت میکنن، از این رژیم جمهوری اسلامی، یه عده خودشون رو به مبلغ ناچیزی فروختن، حقوق اندکی ماهیانه بهشون میدن به عنوان بسیج و اینها. افرادی هستن به کمتر از سود و سهام کارخانه و داشتن یک کارخانه راضی نیستن و میریم جلوتر. افرادی هستن که تجارت خارجی و نمیدونم رانت‌های خبری و اینا رو بهره برداری میکنن. ما نمیدونیم تو این جامعه کسی رو پیدا بکنه که واقعا بدون داشتن منافع یا سود بردن از منافع از سیستم حمایت بکنه. یعنی یه مثالی هست که گربه برای رضای خدا موش نمیگیره. دیگه اون زمان گذشت که آقایون افراد به خاطر مقدسات و جانشین امام زمانن و اینا حکومت اسلامی حمایت میکردن. اینجوری نیست. ما الان متاسفانه در یک وضعیت بحرانی به سر میبریم که ضمن اون باعث شد که خود همین آقای هاشمی رفسنجانی.
متاسفانه ارتباط ما بار دیگر با حسن شنونده رادیو فردا در ایران قطع شد. آقای میلاد و آقای احمد، 3 دقیقه به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا باقی است. تقاضا میکنم در کمتر از 1 دقیقه نتیجه گیری کلیتونو از بحث آزادی که در برنامه صدای شما صدای فردا داشتید بیان کنید. آقای میلاد بفرمایید. ارتباط ما با آقای میلاد هم قطع شد. آقای احمد شما نتیجه گیریتون رو بفرمید.
ای کاش آقای احمدی نژاد صدای منو الان میشنیدن. ای کاش این بیاد تعهد بده صدا و سیما و مصدر تمام مردم ایران. آقا این به نفع مردمه که ما قبولش داریم. اگه اومد نشد و نشد باید یه تعهدی بده که کل کابینش باید جمع کنن برن در عرض حالا 1 سال ما میگیم نه 2 سال. این بنزین نشه، بنزین رو گل داد. عاقبت خدا شاهد فیروز من 2400 تومان کارگر بودم، 6 لیتر بنزین دادم اومدم سر کارم، نداشتم بیش از این. منظور یه تعهد چپی بده صدا و سیما، اگر نشد نگه منو نذاشتن الان، اما اگری داره بگه هر چیزی هم بخواد با پول نفت همه چی بیشه مدرس تخصیرش بذاره، اما اگری نباشه این کارگران بیچاره چه قرض میخوام نه سهام عدالت بهش تعلق چه تامین اجتماعی، تا نوبت کارگر رسید همه چی باطل شد. این هم همینجوری میشه، نوبت به ما برسه یه قرنامه میاد، یه سیاست دولت تغییر و تحول و از یاد میره این دریان بنزین. من به تمام دوستان و کسان که صدای منو شنیدن تشکر میکنم که تحمل منو داشتن، ممنون.
سپاسگزاریم. آقای احمد نتیجه گیریشون رو بیان کردن. ارتباط ما با آقای میلاد برقرار شده. آقای میلاد نتیجه گیری شما خواهش میکنم کمتر از 1 دقیقه بفرمایید.
چون در جایی هستم که نمیشم برات گوش کنم، ارتباطم با شما قطع شد. فقط از سهام عدالت پیش میشنیدم.
متاسفانه ارتباط ما بار دیگر با آقای میلاد قطع شد. آقای حسن با شما ارتباط ما برقرار شده. آقای حسن خواهش میکنم نتیجه گیری کلیتون از بحث آزادی که داشتیم بیان کنید، بفرمید.
گفتم اگه این یارانه ها اجرا شدن ادامه پیدا و بخواد کاملا در مملکت جاری بشه، اگه قبلا افراد بیمار و ضعیف جلو در بیمارستان جون میزنن، افرادی ما میبینیم از این وقت جلو در اصابی نونوایی دارن جون میزنن به خاطر این کاران هنوز هیچی نشد جلو 16,000 تومان شده و همینجور نون را محتاج دیگه. بنابراین من با این طرح کاملا مخالفم و اینو یه نوع دهنکشی به مردمی میدونم که از پای جون از انقلاب حمایت کردن و کشته دادن، ولی الان حق طبیعیشون که در دریای نفت زندگی میکنن میخوان از اونم محرومشون بکنن.
سپاسگزارم. به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسید. با سپاس از آقای میلاد، از آقای احمد و از آقای حسن که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند، از شما دوستان هم در صورتی که تمایل دارید در این بحث آزاد شرکت کنید خواهش میکنیم شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم هم که در این برنامه شرکت داشتن و خصوصا شیما که منو در تهیه و ارائه این برنامه یاری داد و همینطور فرزاد که او هم در تهیه این برنامه نقش اساسی رو داشت، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من هم از همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و امیدوارم اوقات خوشی داشته باشیم.
و به جای فرزاد من میگم با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به دنبال اعتراض‌های دانشجویان در روزهای 16، 17 و 18 آذر ماه به سرکوب‌های 6 ماه گذشته و نتایج انتخابات ریاست جمهوری، تلویزیون دولتی ایران در بخش‌های مختلف خبری با انتشار پی در پی تصاویری مدعی شد دانشجویان در جریان اعتراض‌های خود تصویر آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی را پاره کردند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنی با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
دوستان به پایان مجله نیمه شب میرسیم. با این یادآوری که رأس ساعت 1 بامداد همکارم نیما تمدن با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. بامداد و روز چهارشنبه خوبی براتون آرزو میکنیم. پویا، پاینده و پیروز باشید و خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان باد.